آره، در حالی که روستایی‌ها فقط طلوع و غروب خورشید رو میدونن. دلت میخواد به ساعت یاد بدم؟ خیلی خوب، پس خوب گوش کن. ببین، هر ساعت 3 تا عقربه داره، بعضی هم فقط 2 تا عقربه دارن مثل این. وقتی عقربه بزرگ روی 12 باشه و عقربه کوچیک روی 6، مثل حالا ساعت 6، یعنی وقتی درست کردنه کلوچه مادر. اما وقتی عقربه کوچیک روی 7 باشه ساعت 7.
یعنی این یکی،
یعنی آره، یعنی موقع خوردن ناشتایی. وقتی عقربه روی ساعت 8 باشه ساعت 8. یعنی چی؟ یعنی
ولی عقربه بزرگ.
صدق الله علی العظیم.
مادر الان ساعت 4، نگاه کن.
آره حتما درسته.
مادر وقتی این عقربه روی 1 باشه ساعت میشه 5. تا اومدن پدر خیلی مونده. وقتی عقربه بیاد روی این 1 یعنی ساعت 7 پدر میاد. مادر تو بازم داشتی برای ادریس گریه میکردی؟
نه
مادر، بیا با هم بریم بیرون.
نه عزیزم نمیتونم.
از وقتی اومدیم اینجا یه بارم بیرون نیومدی. مادر تو خیلی لاغر شدی. تو رو خود انقدر غصه نخور. ادریس همینجا پیش ماست، من وجودش رو حس میکنم. باور کن دروغ نمیگم.
عزیزم باور میکنم دختر عزیزم.
مادر من ساعت یاد گرفتم، حالا میخوام فرانسه بخونم. میخوام دکتر بشم، نشدم معمار بشم. خودم همه چیزو بهت یاد میدم. توی دکه نمیذاشتن درس بخونم، اما اینجا دختران میتونن درس بخونن. قسم میخورم که همه درس رو خوب بخونم. میخوام خیلی درس بخونم مادر. اینجا همه خونه ها رو روی کله هم دیگه میسازن. همه مردم عجله دارن. خب منم باید عجله کنم، میرم مدرسه و هر چی که دوست دارم یاد میگیرم.
آفرین عزیزم، حتما همینطوره.
مادر تازه رفتن به مدرسه چند روز مونده؟
4 روز دیگه.
4 روزی میشه چند ساعت دیگه؟
یکیو نمیدونم، باید از پدرت بپرسی.
وای خدا کنه زیاد طولانی نباشه. خدا جونم نمیدونی چقدر دلم خود زودتر این روز بیاد.
میاد عزیزم، این روز حتما میاد، حتما.
شما عزیزان شنونده نمایش چشمان شرمگین من بودید. در ادامه برنامه همراه میشیم با 2 منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک. خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نمایش.
با سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش.
آقای آشفته، شب گذشته کمی در مورد استعمار و مراکش، محلی که این نمایش درش اتفاق میفته، برای شنوندگان ما توضیح دادید و اینکه این کشور سالیان سال هست که تحت سلطه فرانسه بوده و هست همچنان. نه. به شکل پنهان، البته زمانی به شکل آشکار و
نظامی هم بله، به شکل فرهنگی و زبانی
بله، به صورت پنهان. و سرکار خانم زینب لک هم به مقوله مهاجرت اشاره کردن. من احساس میکنم که این مسئله میتونه خیلی گسترده تر باشه و خیلی خیلی به نمایش هم مربوط باشه. بله. کمی بیشتر بیایم در مورد مهاجرت صحبت بکنیم و اینکه اصلا توفیق چرا به فرانسه مهاجرت میکنه، علل این مهاجرت ها چه هست.
بله.
پدیده‌ای که حتی امروزه هم ما درگیرش هستیم و قطعا میتونه زمینه خوبی برای تولید آثار ادبی در آینده باشه.
بله، بالاخره مهاجرت یکی از عمده مسائل بشری هست، به ویژه در یکی دو قرن اخیر، چه بسا در قرن بیستم این مهاجرت خیلی بیشتر میشه و همچنان توی قرن 21 هم میبینیم که مثلا چه از آفریقا چه از خاورمیانه این مهاجرت به شکل گسترده‌ای به سمت اروپا داره اتفاق میفته.
بله.
اینها دلایل عمده‌ای داره دیگه، میتونه دلایل سیاسی باشه، دلایل اقتصادی باشه و در این حال دلایل دیگری مثل مستعمره بودن رو داشته باشه. مثلا اگر شما میبینی که پاکستانی یا هندی مثلا در انگلستان زیاد هستن یا در امریکا زیاد هستن، به خاطر که اینها سالها تحت استعمار انگلیس بودن، به زبان انگلیسی آشنا هستن، حالا برای پیشرفت زندگی اکثرا مهاجرت میکنن به کشورهای انگلیسی زبان، مثلا استرالیا، زلاند نو و بیشتر انگلیس و کانادا و آمریکا
یا حتی کشورهایی مثل دبی.
بله، حالا دبی باز قضیهش فرق میکنه، مثلا اون زمینهای استعماری رو نداره، دبی خیلی کشور با پیشرفت در رو به رشد هست و زمینهای کاری رو فراهم میکنه، حالا یه سری میرن اونجا برای یه سری کارهایی که
درآمد بهتری داشته باشه.
اینها بعضی از کشورها هم سالها مستعمره فرانسه بودن، مستعمره آشکار و تحت پوشش نظامی و سیاسی فرانسه بودن و حالا بعدها که حالا به ظاهر فرانسه پاک شده، اما در باطن و در پنهان این قضیه وجود داره و همچنان این رابطه فرهنگی یا این رابطه اقتصادی یا این رفت و آمد هست، به خاطر اینکه مردمان این کشورها به زبان فرانسه مسلط هستن و حالا یه سری میرن برای کار، یه سری میرن برای تحصیل و یه سری هم کاملا میرن برای این که فرانسه رو برای یک عمر انتخاب کنن و حالا سرزمین اولشون بشه، کشور اولشون بشه و چه بسا بعضی از اینها به مرور زمان دیگر اون کشور اصلی یا اون کشور ریشه‌دار خودشون رو هم فراموش میکنن، به ویژه فرزندان اینها دیگه کاملا فراموش میکنن دیگه، مثلا کسی خودشو الجزایری یا مراکشی حس نمی کند، چون که تو این قصه هم ما میبینیم که این اتفاق داره میفته دیگه، یک پدری وضعیت اقتصادی توی کشورش به هم ریخته هست،
ماله.
کشور دچار مشکلات عمده هست و لحاظ سیاسی فساد حاکمه بر روابط شده و نظم اقتصادی بر هم ریخته و زمینه های مهاجرت فراهم هست و حالا نزدیکترین کشور یا بهترین کشور برای مهاجرت فرانسه هست، برای اینکه اینها زبان فرانسه رو میدونن. حالا پدر 7-8 سال در فرانسه هست، کار میکنه، اتفاقات ناگواری میفته و اون فوت پسر یا قتل پسر باعث میشه که او خانوادش رو ببره، اون خانواده رو نمیبره برای اینکه آینده بهتری رو برای اینها تدارک بینه، اون میبره به خاطر اینکه در کنار خودش یک امنیتی وجود داشته باشه و حالا تو قصه اتفاقات دیگری میفته که حس میکنه که اشتباه کرده.
درست.
اینکه تو از یک کشور به کشوری دیگر بروی فقط همین نیست که مثلا پیشرفت شامل حالت بشه، یه سری نگاه های متفاوت، فرهنگ متفاوت، حالا عقاید مختلف باعث یه سری تعارضات میشه، تناقضات میشه، دوگانگی ها میشه و اینها آسیب میزنه. فرقی هم نمی کنه تو از کجا به کجا داری مهاجرت میکنی، شاید یک عده معدود و انگوش شمار بتونن از این آسیب ها خودشون رو دور نگه دارن، یا نسل های بعدی این مهاجران، بچه های اینها که حالا تحت پوشش اون فرهنگ، تحت پوشش اون زبان و تحت پوشش اون نگاه حاکم بر اون کشور دوم هستن، اونها به مرور تغییر هویت میدن و به راحتی شاید بتونن از این مسئله عبور کنن، ولی کسایی که مثلا در یک سرزمین دیگری متولد شدن و تحت پوشش یک فرهنگ دیگری بودن یا عقاید دیگری بودن، وقتی وارد کشور دوم میشن مطمئنن راحت نخواهد بود. بنابراین اون زمینه ها توی این قضیه بحث استعمار هست، استعمار فرانسه همچنان، حالا این خود آقای بنجلون رو هم نگاه کنیم میبینید دهه 70 داره میره اونجا، یعنی چیزی حدود 27 سالگیش داره میره وارد فرانسه میشه، ولی مطمئنن اون تحصیلاتش رو در مراکش به زبان فرانسه پیش برده که راحت میره اونجا دکتراش رو میگیره.
درسته.
این نشون میده که پس او تحت پوشش این استعمار نو هست، استعمار پنهان هست، و حالا او یک روشنفکر هست، ولی وقتی وارد اون جامعه میشه میبینه امروز بیش از 1.5 میلیون نفر مراکشی توی فرانسه هستن. اینا کلی مسئله دارن، کی میتونه این مسائل رو مطرح بکنه؟ یا اون نسل‌های گذشته که بسیار مسئله داشتن، من مطمئنن این نویسنده هم این دغدغش بوده، این مسئلهش بوده، وگرنه اینها رو اصلا مطرح نمیکرد، یا حداقل یک طوری دیگر مطرح
میکرد. و خواه نخواه اون تبعیض‌های نژادی هم در مورد اینها اعمال میشه.
وقتی به اسلام داره میپردازه به عنوان یک بخشی از هویت، مطمئنن خود او هم یک انگیزه داره برای اینکه اسلام براش برجسته داره میشه، وگرنه اصلا اسلام حس میشد، اصلا به اسلام فکر نمیکرد. و بنابراین کسی هست که به درستی مسئله مهاجرت رو لمس کرده و از یک زاویه دید درست داره به این مسئله میپردازه، و اگر این رمان میتونه یک رمان زنده باشه، به خاطر این هست که امروز هم ما میبینیم که بخشی از خاورمیانه، مثلا عربهای سوریه، نزدیک 5 6 میلیون دارن میرن به سمت اروپا. خب اینها براشون مسئله هست. شاید رفتن به اروپا سخت باشه، ولی سخت‌تر این هست که تو وارد اون جامعه بشی، هم از سوی افراد اون جامعه پذیرفته بشی و هم خودت بخوای حل و فصل بشه توی یک فرهنگی که کاملا باهاش بیگانه هستی. بنابراین این اختلافاتی رو ایجاد میکنه که بخشی از این اختلافات و بخشی از این تعارضها توی این رمان به شکل درستی داره مطرح میشه.
متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید موسیقی کوتاهی میشنویم، برمیگردیم با خانم لک ادامه میدیم برنامه. خب خانم لک، شما شب گذشته خودتون مسئله مهاجرت رو مطرح کردید و خب فکر میکنم هنوز جا داشته باشه که در موردش توضیحات بیشتری بدید.
بله، اتفاقا این بخشی که جناب آقای آشفته روش امشب بحث و نظر داشتن، دقیقا نکته‌ای هست که در امتداد صحبت‌های شب پیشین در رابطه با مقوله مهاجرت و اتفاقا پرسشی که اینجا در حوزه مهاجرت میشه گفت، اینی که بحث بحران هویته. یعنی اینجا ما دقیقا توی این رمان میتونیم اون پرسشی که مهاجرت و مقوله مهاجرت داره که ناظر بر چه چیزی است، ناظر بر موضوع مهمی به اسم هویت. اما
حتی من فکر میکنم نوشتن یک همچین رمانی به زبان فرانسه خودش نقض غرض باشه، یه نوع بحران هویت باشه.
دقیقا همینطوره. و اتفاقا چیزی که اینجا مطرح هست اینه که ما جهان امروز خواه ناخواه به سمت موضوع مهاجرت کشیده شده و الان دیگه کسی، یعنی یک سعی میکنه که در بتونه تمام این معانی رو، مثل هویت، مثل هر آن چیزی که فرهنگ من، ریشه های منه، بذارش روی یک ترازوی دیگه ای به اسم اقتصاد سیاسی و هر آنچه که جهان سرمایه داره به ما تحمیل میکنه. دقیقا اینجا توی همین رمان هم داره میگه که از یه جایی به بعد من باید تم بدم و شاید پرداختن به موضوع فرهنگ و هویت دیگه برای من اونقدر وجهی نداشته باشه، و در ادامه خودش رو در تناسب آن چیزی که جهان سرمایه و نگاهی که اقتصاد سیاسی به من مهاجر داره، از اونجا به بعد دیگه باید اون رو بپذیریم. خب این بحرانی هستش که حتی اروپا هم داره بهش نگاه میکنه و اتفاقا جهان فلسفه روی موضوع مقوله مهاجرت و فوکوسش رو گذاشته روی اتفاقا فلسفه مهاجرت و هر آن چیزی که خب جهان امروز رو تحت شعاع قرار داده. اما اتفاقا فیلسوفی به اسم هانا آرنت که فیلسوف قرن بیستومی هستن ایشون و تقریبا یکی از معاصرترین فلاسفه‌ای هستن که اتفاقا به مقوله مهاجرت و هر آن چیزی که ما رو از هویتمون سلب میکنه و به اجبار میکشانه، اون کسی که از در زندگی خودش، در فرهنگ خودش زندگی میکنه و در نهایت از یه جایی به به بعد از حق و حقوق خودش سلب میشه و اینجا دستبندی میشه و حتی به یه جایی میرسه که مهاجرت رو دیگه یک درد و رنج معرفی نمیکنه آرنت و میاد بهش از یک منظر دیگه نگاه میکنه، چون از یه جایی به بعد دیگه اروپایی که دائم در اون مهاجرت داره شکل میگیره و به خاطر بحرانهایی که داره توی یک سری مناطق ایجاد میکنه از جمله مناطق مسلمان نشین مثل همین خاورمیانه، از یه جایی به بعد دیگه این نگرانی ها دیگه روی بحث های فرهنگی زبانی و هویتی نمیره، از دیگه اون انسانی که داره در این بحران زندگی میکنه خودش و بحران زده است داره خودش رو در یک جهانی تصور میکنه که حاکمان اون و حاکمیت اون سرمایه جهانی است.
متشکرم از توضیحاتتون، زمان چندانی نداریم، انشالله در شبهای آتی باز هم در مورد این نمایش با شما صحبت خواهیم کرد. ۳۰۰۰۷۵ شماره یک شما میتونید از طریق اون نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. تا شبی دیگر که باز هم در کنار شما خواهیم بود، برای شما آرزوی سلامتی و کامیابی داریم. شبتون بخیر.
سپاس که همچنان با ما هستید. این لحظه تکرار نمایش قاب زندگی به شما تقدیم میشه، قسمت 18 هم به مدت 10 دقیقه. دعوت میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در قاب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات میافته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات میافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آیینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه، محاله که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان،
در قسمت قبل شنیدیم مادر جون در منزل مجید مهمان بود و با سعید و نسرین درباره ماجرای مرزی گفتگو کردند. اما در ادامه داستان با تماس تلفنی آقای فتحی، یکی از آشنایان مجید، متوجه شدیم که مجید در خیابان و صف نانوایی دچار سرگیجه و بیحالی شده که سعید با تماس آقای فتحی در جریان این ماجرا قرار گرفت و بلافاصله خودش رو به پدر رسوند تا او رو به بیمارستان منتقل کنند. در این قسمت میشنویم.
قسمت 18 با حضور مینا شجاع، مسعود زنوزی راد و آرش راسخ. Thank you.
بابا چی شد آقا فتی؟
نگران نباش سعید جان، الان خوبه.
من خوبم بابا، چیزی نیست.
آخه چطور شد که اینطوری شدی بابا؟
من جلوتر از آقای سلیمی ایستاده بودم.
خب
احساس کردم یکم ناخوش احواله. اون بایی هم که همیشه شلوغ. برگشتم بهشون گفتم اگه حالتون خوب نیست من براتون نون بگیرم. گفت خودم میگیرم. یه دفعه دیگه که برگشتم دیدم انگار سرش داره گیج میره. یهو تعادلش از دست داد و افتاد زمین.
خدا طوری تو نشده بابا.
خدا خیلی رحم کرد، مردم کمکش کردن نشست رو صندلی. این آقا شاطر زحمت کشید آب قند درست کرد.
بابا جان فقط یکم سرم گیج رفت، الان خوبم بابا. بریم خونه.
نه خونه که نمیشه، باید بریم بیمارستان.
نه بابا
سعید جان، خدا نکرده کرونا نباشه.
آقا فتیه بعید میدونم آقا، علاوه کرونا که اینطوری نیست. بابا مالش خوبه.
من خوبم بابا.
به هر حال زود ببرش بیمارستان. میخوای منم بیام؟
ها؟ نه دیگه، زحمت میشه براتون.
سعید جان بیمارستان نمیخوام. ببین خوبم. ها خوبم.
آقا بگیرم کمکتون. بذار میرم تو ماشین باجا.
آقای فتی خیلی لطف کردی.
میشه حرفی آقای سلیمی؟ شما همیشه به من و خانواده‌ام لطف داشتی. بازم اگه کاری از دستم برمیاد در خدمتم.
خدا خیره.
باید بریم توی ماشین. دست شما در بشت، فقط این در ماشین رو فتی
بروی چش بروی.
سعید جان تو این وضعیت کرونا بیمارستان نریم بهتره.
نمیشه که، باید بریم ببینیم چرا سرتون گیج رفته، جایتون آسیب ندیده باشه. خدای نکرده.
نه بابا چیزی نیست، زود جمع و جور شدن.
خونه زنگ میزنن. الو ماما سلام. نه نگران نباش. نه بابا حالش خوبه. الان تو ماشینی.
بلایی از سرم رد شد.
نه میگی بیمارستان نمیرم. میگی بیمارستان نمیرم. ای باشه باشه، خدافظ خدافظ. خب من زنگ زدم که آقا مهران وسایلش آورده خونه، میخواد چکتون کنه.
ای بابا مهران دیگه چرا؟ بابا من حالم خوبه، یکم اعصابم به هم ریخته بود، فقط فشارم بالا پایین شده.
به هر حال نمیشه ساد از این قضیه گذشت، الان هر عدم تعادلی باید جدی گیره.
خیلی خوب بابا بریم خونه.
بشین شما فقط استراحت کن.
فشارتون پایین بوده آقا جان.
با پایین؟ بله. آقا مجید که همیشه فشارش بالاست.
بله قلبشون هم نامرتب میزنه، قرص قلبشون رو بهش بدین، ولی در کل چیز مهمی نیست، به خیر گذشته.
خب علتش چی بود آقا مهران؟ برای چی بچم یه اینجوری شد؟
والا این روزا هوا خیلی آلوده است، میتونه از عوارض اون باشه.
وای بنابر خدا.
بابا گفتم که من چیزیم نیست، یکم اعصابم به هم ریخته بود، هوای بیرونم که آلوده است، نتونستم تحمل کنم.
خدا رو شکر به خیر گذشته.
خدا رو شکر.
فردا که بهتر شدیم میام بیمارستان یه نوار قلبم ازتون بگیرم.
دست درد نکنه مهران.
خواهش میکنم.
باعث زحمت شما شد.
زحمت چی آقا جون؟
خدا رو شکر به خیر گذشت.
برم یه صدقه یه چیزی بذارم کنار.
دستتون
مادر جان برای سن من این چیزا طبیعیه.
نه قربونت برم.
بابا جونم شما سن ندارین که هنوز، فقط استراحت کنین، اصلا نمیخواد حرف بزنین، قصه هیچی هم نخورین. خب
چشم، شما نگران نباش تا غریب.
نرگسه حتما نگران شده.
آخه بچه.
الو نرگس جان سلام. سلام عزیزم، خوبه خوبه، نگران نباش. فشارش افتاده بود. بله بله همینجاست کنار منه، گوشی رو میدم و خودش حرف بزن. نگران نباش آقا جون. نرگسه
بده مهموش. نرگس جان سلام. بابا
سعید جان خوش بیار. بله.
حالت چطوره؟
چیزی شده؟
نه خدا رو شکر همه چی خوبه، فقط یکم ریتم قلب و فشارشون با هم ریخته، فردا حتما بیارش بیمارستان.
باشه حتما.
ببینم ماجرای عصبی شدنش چیه؟
هیچی، یعنی بابا هنوز با قضیه تغییر رشته من و کارم پیش دایستم کنار نیومده. هر دفعه یه حرفی پیش میاد عصبی میشه دیگه.
مگه حرف تازه پیش اومده بود؟ تازه چند روز پیشم به نرگس گفته بود از اینکه تو داری کار مورد علاقت دنبال میکنی خیلی خوشحاله.
آره خب ولی این دفعه فرق میکنه.
آقا مهران، سعید بیان شام.
نه دیگه مامان جان، من مزاحم نمیشم، باید برم.
کجا آقا مهران؟ به زحمت افتادم اینجوری که نمیشه.
وظیفه‌م بود آقا جون. دیر وقت نرگسم نگرانه. من بهتره برم خونه.
باشه، هر جور راحتی پسرم. بازم ممنون.
خواهش میکنم. سعید جان. فقط سعی کن خیلی عصبی نشه، فشار روحی براش بده، باید آرامش داشته باشه.
باشه حتما.
پس دیگه من برم. با اجازه، خدافظتون.
خیلیش مادر جان، سلام به همکش گلم برسید.
بزرگوارین، خیلی ممنون. سعید جان فردا میبینید. راستی میاید بیمارستان خیلی مراقب باشید و با تجهیزات کامل بیاید. اوضاع خیلی بحرانیه.
باشه باشه حتما.
آقا جون مراقب خودتون باشین. خداحافظ.
خداحافظ.
آقا جان خداحافظ. قربان شما.
خداحافظ.
قربونت.
آب زندگی. تهیه کننده ساجد قدوسیان.
کرونا رو دست کم نگیرید. این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس.
من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشن، حتما ماسک میزنن
و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه جهات. همینم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، ما فاجعه‌ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست. و من توصیه میکنم مجدداً که این دستوراتی رو که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا پخش کردن و گفتن و اعلام کردن، این دستورات رو انشالله همه عمل بکنن. حتی اجتماعات دینی رو تعطیل کردن که خب این در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا حتی مثلا حرم‌های مطهر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشه، این بی سابقه است. ولی خب چاره‌ای نبوده است، اینجور مصلحت دونستن و اینجوری عمل کردن. اینا رو رعایت بکنن تا انشالله خدای متعال هر چه زودتر این بلا رو از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت انشالله کم و کوتاه کنه.
من یه بقالی دارم، مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته، سرمو راحت میذارم رو بالشت که باعث مریضی کسی نشدم. این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
این روزا بیشتر کارا تعطیله اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه. به امید این که این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما و سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
میوه تو این روزا دست کمی از دارو نداره، حواسم حسابی جمعه. جلو در دستکش گذاشتم تا مشتری با خیال راحت میوه رو سوا کنه، بعدشم بندازه تو سطل و بره به سلامت. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یه آتش نشان، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هم. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه ای تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
من یه نونوام، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده، دیگه پول نقد نمیگیرم و نمیدم. نونم با دستکش تحویل مشتریام میده. الان حس میکنم چقدر نون و نون این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون سلامتی و زودتر به هممون برگردون. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت